بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و
اجل الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به بیرون جامعه اسلامی، بعد از بحث تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان، به بحث عرضه چهره عدالتگرای اسلام پرداختیم و بعد از بحث تبیین روشن مفاهیم به بحث نمایش عملی رسیدیم. دو بحث تأکید بر حکومت اخلاقی و ترویج احترام بین ادیان رو مطرح کردیم، رسیدیم به حل منازعات و ایجاد صلح. نسبت به این بحث اشاره کردیم که خب اصل این که اسلام به دنبال صلح، به دنبال آشتی، به دنبال آرامش، از نظر ما به عنوان یک مسلمان و از نظر مفاهیم و مبانی اولیه اسلام به نظر واضحه، هرچند که حالا دیگران سعی میکنن دائم در واقع چهره اسلام رو چهره خشن، چهره جنگی نشون بدن و مثلا این تعابیر رو بزرگ کنن که اسلام بر اساس شمشیر بنا شده و سعی میکنن بگن که اسلام هر وقت مثلا ضعیف هست رو به صلح میاره، همین قدرت پیدا بکنه مثلا درنده خو میشه. و حتی از این روش الان هم دارن استفاده میکنن، حتی در حوادث خیلی جدید. الان این شهردار جدید نیویورک که خب یه جوان 34 ساله شیعه هست، البته حالا نه این که مثلا یه شیعه مثلا اونجوری خاص، ولی ولی شیعه هست، بالاخره شیعه به معنای شیعه اثناعشری هم هست. بعد این رو مثلا تا اولین نقد جدی که من دیدم در CNN نسبت به این، دیدم همون روشی که بارها عرض کردم همونو داره استفاده میکنه. میگه که این آدم قبل از اینکه رأی بیاره خیلی ظاهر آرام و متین و مثلا بازی داشت، به محض اینکه رأی آورد تبدیل شد به یه چهره خشن فلان. مثلا اونا دائم حالا داره روی این، چون که نقطه ضعف خاصی از منظر اونا توی ایشون پیدا نشده دیگه. حالا البته ترامپ که حالا هیچی بیچاره گیرش نمیاد دیگه، گیر داده به نحوه خوردن ایشون. خب ایشون هندی الاصله، خب هندی ها یه روش خاصی غذا میخورن، مثل چینی ها که مثلا با چوب میخورن، هندی ها با دست میخورن، عادی هستن تو هند. بعد مثلا آقای ترامپ به این گیر داده که مثلا این چرا اینجوری غذا میخوره، مثلا یه چیزی عیب گیر نیورده، یه چیزی باید بگه دیگه. حالا مقصودم این روش از قدیم بوده، به خصوص عرض کردم قبلا از زمان جنگ های صلیبی شدت گرفت این روش، که دائم رو این نکته تأکید کنن که آقا اسلام دین خشونت، دین جنگ، مسلمان ها هر جا باشن جنگ را میندازن و از این حرف ها. در حالی که مفاهیم اسلامی اینطوری نیست. مفاهیم اسلامی و شیوه و سنت خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حالا اهل بیت علیهم السلام این نبود که دائم با همه درگیر بشن، جنگ کنن. قبلا هم عرض کردم اگر ما میبینیم در دوران خلفا یک اتفاقاتی میفته که با اون سیره پیغمبر متفاوته، در واقع مشکلاتی بوده که داخل حکومت وجود داشته و حالا اون خلیفه بیه مسالهی اون رو مثلا راه حل دیده برای حل مشکلات و در واقع خلاف سنت بوده به یک معنا. و ولی خب اونا سعی کردن یه مستنداتی براش درست کنن. به هر حال اصل این مسئله که اسلام دنبال منازعه نیست، دنبال ایجاد جنگ نیست، بلکه میخواد جلوی منازعات رو بگیره، جلوی جنگ ها رو بگیره. برای کسی که با مفاهیم اسلامی آشنا باشه و سوء نیتی هم نداشته باشه روشنه. اما دلایل خاص که حالا ما دنبالش بودیم برای این موضوع اشاره کردیم. یکی بحث آیه 35 سوره مبارکه نساء، اون چیه امروز؟ این دیگه چرا قد شد؟ ای بابا چی شد؟ آره این قطع میشه. آره دیگه گفت. آره دیگه. اما اتفاقاً حالا این الان بس نیست. گاهی وقتی که اسم ترامپ رو میبرن یا مثلا بعضی چیزا رو میگم نکنه حالا دوباره اون اتفاقی که چند سال قبل افتاد. چند سال قبل ایام فکر میکنم شهادت چیز بود، عرض کنم خدمت شما، فرمانده سپاه قدس حاج قاسم، ظاهرا من سال درس صحبت کرده بودم مثلا یک کلمه ای حالا مفصل، بلافاصله فیسبوک اون چیزهای ما رو متوقف کرد، اون تصویرهای ما رو متوقف کرد و به ما پیام داد که این خلاف نمیدونم قوانین ما و شون پلان و بعد دیگه من یه مدتی فیسبوک رو گذاشتیم کنار، کلن فیسبوک رو، اینم که فعلا وصل نمیشه، نمیدونم چی شده. آره بعد حالا گفتم الان نکنه دوباره یک کلمه چیز بگیم. آره دوباره الان که فعلا یکی هم بس نمیشه، اون یکی بس نمیشد از صبح، درس اولم رو فیسبوک نشد بره، این درس هم نمیدونم بره یا نه، این یکی هم که الان فعلا رفت هوا. حالا اگر بس شد بد میدم، این که فعلا گرفتار. بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکردم ما به دنبال ادله خاص برای این بحث بودیم، گفتیم میتونیم به آیه 35 سوره مبارکه نساء که البته مربوط به مشکلات و اختلافات خانوادگی است، خب به عنوان یه شاهدی اشاره کنیم که بالاخره اسلام انقدر حساسیت داشته که اگر بین زن و شوهر هم اختلاف میشه باز بیاد اونجا دستور بده به این که برید یه جوری اختلاف رو حل کنید. و این خفتم شقاق و این هما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یوریدا اصلاحا. بله نه اینم رفت به سلامتی فعلا تا اطلاع ثانوی. بله خب این یه آیه بود، گفتیم این آیه خب در دایره مسائل خانوادگی است، حالا خیلی توسعه دادنش و اینکه بتونیم اینو مثلا در مسائل بین الملل ازش استفاده کنیم خیلی بعیده. آیه دوم آیه سوره مبارکه حجرات بود که فرمود و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. گفتیم خب این آیه توسعه داره، هر دو گروه مسلمانی که با هم درگیر بشن میگه برید بینشون صلح ایجاد کنید. البته بعد حالا دنبالش داستان بقیه که قبلا گفتیم. خب این دو گروه میتونه دو تا طائفه داخل یک کشور باشه، میتونه دو تا کشور اسلامی باشه، لازم نیست ضرورتاً داخل کشور باشه، نه دو تا کشور اسلامی هم با هم دیگه درگیر شدن، این آیه میگه فاصلحوا بینهما، برید بین اینا اصلاح کنید. که به این مناسبت عرض کردیم که قاعدتاً در زمان جنگ تحمیلی عراق با ایران وظیفه شرعی همه مسلمان ها این که دیگه مذهب نیست، که این دیگه ربطی به شیعه و سنی نداره، قرآن دیگه، وظیفه همه مسلمان ها این بود که فاصلحوا بینهما، و اونجا وظیفه همه مسلمان ها این بود که فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی. ولی خب چقدر به وظیفشون عمل کردن یا به عکس اون عمل کردن دیگه قضاوت با شما. به هر حال یه قاعده ایست، الان هم اگر مثلا پاکستان افغانستان با هم درگیرن، وظیفه همه مسلمان هست که فاصله بینهم، بینشون اصلاح کنیم، بلخواهی دوتا مسلمان هم دیگه. حالا اگه یکیشون بقت اهداهما علی الاخرى، با اونی که بقیه میکنه باید بریم به درگیر بشیم. خب این در حد روابط بین کشورهای اسلامی و اینکه منازعات بین اونها باشه باید ما بریم صلح ایجاد کنیم قابل تمسک. اما سوالی که مطرح بود جلسه قبل عرض کردم این بود که آیا دلیل خاص بر اون مواردی که یک کشور اسلامی با یک کشور غیر اسلامی درگیر میشه، یا دوتا کشور غیر اسلامی اصلا با هم درگیر میشن، روسیه و اوکراین با هم درگیر میشن، آیا ما به عنوان مسلمان مثلا وظیفه‌ای داریم بریم میانجیگری کنیم، یه جوری صلح ایجاد کنیم، جلوی جنگ رو بگیریم؟ گفتیم خب فرمایشی که علی ابن ابی طالب علیه السلام در عهد مالک اشتر دارن که در اونجا فرمودن شما به جناب مالک فرمودن و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، این دلت رو پر کن از رحمت و محبت و لطف نسبت به رعیت، فانهما صنفان، اینا دو دستن، اما اخون لک فی الدین، یا برادران دینی تو هن یعنی مسلمان هن، و اما او و نذیر لک فی الخلق، یا شبیه تو هستن در خلقت برای آدم هن. یعنی شما باید حتی نسبت به آدم های دیگری که مذهبشون با شما یکی نیست، دینشون با شما یکی نیست، مهربان باشید، این وظیفه شماست. خب این معناش این میشه که مهربانی نسبت به اونها اقتضا میکنه که اگر درگیر شدن، الان داره بیگناهان کشته میشن، بالاخره غیر نظامی ها تو درگیری ها کشته میشن، حتی نظامی ها هم کشته میشن، بالاخره صدمه داره میبینن، حالا ما بریم اگه میتونیم جلوی این درگیری رو بگیریم. خب این یک مثلا دلیل. دلیل دیگری که اشاره کردیم آیات 33 تا 35 سوره مبارکه فصلت بود که خداوند تبارک و تعالی فرمود و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا، کی بهتر از اون گوینده است که دعوت به خدا میکنه و عمل نیکو انجام میده، و قال اننی من المسلمین، میگه من مسلمانم، من تسلیمم در برابر خدا. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، نیکی و بدی با هم یکسان نیستن، ادفع بالتی هی احسن، به بهترین شکل شما دفع کن، یعنی سیئه رو با بالاترین حسنه دفع کن. و خود خدا توضیح میده میفرماد فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، وقتی با یک کسی که بین شماها دشمنی است، اون مثلا به شما بدی کرده، حق شما رو یک جایی ضایع کرده، پشت سر شما یه حرفایی زده، تخریبی کرده، که انه ولی حمیم، یه طوری باش برخورد کنه انگار دوست صمیمیه، بسیار آدم مثلا خوش قلب و خوش نفس و با شما بسیار بسیار خوب رفتار کرد، اونجوری باش رفتار کن. بعد خب شما میگه آخ این چجوری میشه آدم با یه کسی که دشمن آدمه، بینک و بینه عداوه، اون وقت آدم ولی حمیم، اینطور مگه میشه؟ خدا میفرماد و ما یلقاها الا الذین صبروا، هیچ کس این نمیتونه انجام بده، ولی ما میدونیم این سخته، چون سخته صبر میخواد، اونایی که صبر داشته باشن، تحمل داشته باشن، ظرفیت داشته باشن، اونا فقط میتونن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، فقط اون کسایی که یک بهره زیادی از حقایق عالم بردند و از ایمان بهره خوبی دارن، اونا میتونن یه همچی کاری بکنن. بله سخت، اما خدا داره دعوت به این میکنه، ادفع بالتی هی احسن، داره دعوت به این میکنه. خب احسن در جایی که دو گروه مسلمان و غیر مسلمان یا دو گروه غیر مسلمان درگیرن چیه؟ اینکه خب بینشون صلح ایجاد بشه، بینشون دوستی ایجاد بشه. فرمود فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، یه جوری رفتار کن انگار دوست صمیمی شماست، اینجوری شما رفتار کن. خب جلسه قبل عرض کردم به رفقا ببینید اگر آیه دیگری، مطلب دیگری که مناسب با این بحث باشه. جناب آقای نجفی این آیات رو اشاره کردن، داستان ذوالقرنینه. خب بالاخره ذوالقرنین در قرآن به عنوان یه شخصیت معنوی، به عنوان یه شخصیت مثبت مطرحه. حالا اینکه ذوالقرنین کیه، خب محل اختلافه. بعضی ها میگن اسکندر کبیره، مقدونیه، بعضی ها میگن کوروش کبیره. خدا رحمت کنه اون داماد من که از دنیا رفت، خب اون مثلا معتقد بود که این کوروشه و یه کتاب هم نوشته بود که توسط بنیاد به اصطلاح دایره المعارف اسلامی هم کتابش چاپ شد، البته در واقع رسالهش بود، رساله فوق لیسانسش بود، که خب ایشون اونجا مفصل تحت عنوان عادل پارسه اگر اشتباه نکنم مفصل بحث کرده که مقصود ذوالقرنینه، مقصود کوروش کبیره. به هر حال توی قرآن اشاره میکنه که این شخص، این ذوالقرنین، به جاهای مختلفی سفر کرده. در یکی از اون سفرها تعبیر اینه، آیه سوره مبارکه کهف آیه 92 تا 97، این قسمتی که محل بحثی بود که جناب آقای نجفی اشاره کردن، خب سفرهای دیگه و موارد دیگه شو کار نداره. ثم اتبع سببا، جناب ذوالقرنین یه سببی رو تبعیت کرد، حالا مثلا یعنی به انگیزه ای، به نکته ای رفت. حتی اذا بلغ بین سدین، تا اینکه رسید به یه جایی بین دو تا سد. حالا کجاست؟ اینا هم همش محل بحث دیگه. ما قبلا سوره مبارکه کهف هم بحث تفسیر کردیم، تو بحثای تفسیری حالا همه محل بحثه که اینا جاش کجاست. وجد من دونه ما قوما، اون جایی که این بین سدین، یه قومی رو ایشون باش برخورد کرد که لا یکادون یفقهون قولا، انگار هیچی سخنی رو نمیفهمیدن. که حالا بعضیا میگن این مثلا منطقه خاور دور بوده، خب اونا حرف میزنن، به نظر ما مثلا به حرف زدن شبیه نیست، مثلا خاره به قول ایشون. حالا من الان اون منطقه، چون اونا حرف میزنن، خب واقعا سبک حرف زدن اونها با سبک حرف زدن های مثلا ما، حالا ما که میگیم ام از ما و عربا و حتی ترکا و حتی اروپایی ها، اینا کلن فرق داره اون سبک حرف زدن اونا. مثلا بعضی از کلمات رو به یه شکل خاصی میکشن، که مثلا من یادمه اولین بار که رفته بودم تایلند، یه بار اخبار تلویزیون نگاه میکردم، بعد این گوینده یک جوری صدا در میاره که مثلا آدم فکر کنه مثلا این ادا داره در میاره، مثلا این دلغک ها تره مثلا طنز اجرا میکنه، برای ما به نظر اصلا برای ما خنده داره، مثلا این چی اینجوری حرف میزنه. خب اینا اینجوری حرف زدنشون، این حرف زدن عادی رسمی شونه، توی مثلا اخبار داره میگه، ولی اینجوری حرف میزنه. خلاصه اون ظاهرن اونا مقصودن که لا یکادون یفقهون قولا، ولی قالو بعد میگه، یعنی حرف میزدن، قالو بلانه همونا گفتن، همونایی که لا یکادون یفقهون قولن قالو. اینا آمدن به جناب ذوالقرنین گفتن یا ذوالقرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، یعجوج و معجوج اینا در زمین فساد میکنن، که حالا یه دو تا مثلا دسته، مثلا دو تا قبیله ای بودن که علیه این جماعت لا یکادون یفقهون قولا بودن. فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بیننا و بینهما سدا، ما یه چیزی برای شما قرار بدیم. خرج یعنی اون چیزی که صرف میشه، مالی که صرف میشه برای یه کاری، همین که میگیم چقدر خرج داره، همین این از این کلمه قرآنیه، میگن یه چیزی بهتون بدیم، خلاصه شما بیا یه سدی بین ما و اینا درست کن، خلاصه ما هزینه هاشو تأمین میکنیم، شما به چیزی هم بهتون میدیم، شما بیا یه سد درست کن که اینا به ما حمله نکن. جناب ذوالقرنین جواب میده قال، یعنی ذوالقرنین، ما مکنی فیه ربی خیر. میگه اونی که خدا به من داده بهتر از اونیست که شما میخواید به من بدی، یعنی من نیازی به این خرج شما ندارم. فعینونی به قوتن، شما با قدرت به من کمک کنید. اجعل بینکم و بینهما ردما، من یه چیزی بین شما ایجاد میکنم که این شما رو اونا رو دفع کنه، همون صدی که شما میخواید یه ردمی یه دفع کنه. بعد میگه حالا نمیدونم آهن برای من بیارید و اونا، کار نداریم، به اون قسمت داستان رو که نمیخوایم تعریف کنیم. نکته ای که جناب آقای نجفی تو ذهنش بود که این آیه رو ایشون فرمود این بود که خب بالاخره این قوم لا یکادون یفقهون قولا با اون یعجوج و معجوج درگیر بودن، ظاهرش هم اینه که هر دوشون هم مثلا غیر مسلمون بود. حالا ذوالقرنین هر دینی که داشت که حق بود، حالا چون عرض کردم شخصیت مثبت و حق محسوب میشه، اونا اون دین رو ظاهرا نداشتن، یعنی دو گروه بودن، حالا به اصطلاح ما دو گروه مثلا کافر بودن. ولی در این حال وقتی یک گروهی از اینها گفت آقا یه صدی بر ما بزن که ما درگیر نشیم با اینا، از شر اینا محفوظ بمونیم، جناب ذوالقرنین گفت باشه. و حتی اینا که گفتن ما به شما پول بدیم فلان خرج بدیم، گفت نه نمیخوام، اصلا من نیاز به این ندارم. ولی پذیرفت که این کار رو انجام بده و انجام داد، که حالا بعد در آیات دیگری آمده که مثلا در آخر الزمان این صدی که در برابر یعجوج و معجوج فرو میریزه و اونا حمله میکنن. حالا این البته باید تفسیر بشه دیگه، حالا ولی به قول علامه طباطبایی میگه این من اشراط ساعه، از شرایط روز قیامتی که در مثلا آخر الزمان اتفاق میفته، اون داستان البته. به هر حال این یه نکته ایست، بالاخره این هم قابل توجهه که جناب ذوالقرنین به عنوان یک شخصیت مثبت، به عنوان یک شخصیت حالا به تعبیری الهی، با دو گروهی که پیش ظاهرن هیچ کدومشون هم اهل مثلا دین به اون معنا نبودن، یعنی کافر بودن به اصطلاح ما، برخورد کرده. یه گروهی که لا یکادون یفقهون قولا، یه گروه هم یعجوج و معجوج. این لا یکادون یفقهون قولا میگن بیا برای ما یه صدی درست کن که از اینا محفوظ بمونیم. ایشون نگفته به من چه، خب شما درگیرید بزنید، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، مشغول باشید، به ما چه، به نفع ما، هر طرف کشته بشه یه کافری کم شده. این نگفت، گفتم نداره، میام براتون درست میکنم. بله بدون چیزا. یه آیه دیگه هم هست که حالا این آیه دو تا منظر میشه بهش نگاه کرد، اون یه منظرش به ما مربوط میشه. آیه 113 سوره مبارکه بقره است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء، و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. خدا میفرماد یهودی ها میگن این نصارا باطلن، لیست علی شیئن یعنی هیچیان، علکیان. نصارا میگن یهودی ها باطلن، لیست علی شیئن. بعد خدا میفرماد و هم یتلون الکتاب، در حالی که هر دوشون اهل کتابن، بالاخره اونا تورات، اینا انجیل، بالاخره اهل کتابن. که حالا جناب علامه طباطبایی میگه هم یتلون الکتاب یعنی یعلمون به ما اوتو من کتاب الله لا ینبغی لهم ان یقولوا ذلک، یعنی اینا میدونن که توی کتاب، کتاب خدا، حالا یعنی اون تورات یا انجیل آمده که نباید اینجوری برخورد کنی با اون یکی، نباید بگی لیس علی شیء، اینجوری نباید بگی. با این همه اینو میگن، یعنی خدا داره میخواد بگه اینا میدونن که این کار غلطه ولی این کارو میکنن، یعنی این کار غلطه که اینا میگن لیست علی شیء، یعنی بی خوده علکیه. خب دقت کنید، این دو جور میشه مثلا اینو تفسیر کرد از دو منظر. یه منظر این که خدا داره میگه که خب مثلا یهود با نصارا درگیرن، نباید این بگه اون چیزی نیست، این بگه اون یکی چیزی نیست، در حالی که میدونن که بالاخره ادبی که در کتاب الله، حالا چه تورات چه انجیل هست، اینجور برخورد نباید باشه. این یه نوع مثلا تفسیر همین که تفسیر متعارفی که میکنه. یه نگاه دیگه اینه که ببینید دو گروه غیر مسلمان، یهود و نصارا، با هم درگیرن. حالا این درگیری درسته درگیری ظاهرا نظامی و فیزیکی نیست که مثلا اینا برای اون یکی لشکر بکشن، ظاهرا اینطوری نیست، ولی درگیری است بالاخره بین یهود و نصارا. قرآن آمده میگه این غلطه، اینا میدونن این غلطه، نباید این کارو بکنن. یعنی چی؟ یعنی بالاخره ما به عنوان مسلمان، خدا به عنوان مسلمان داره به ما میگه دیگه، که شماها برید به اینا بگید آقا جون شما که خودتون اهل کتابی، شما که تورات رو میخونی آقایون یهودی، شما که انجیل رو میخونید آقایون مسیحی، کجای کتاب تورات یا کجای انجیل گفته اینطوری با هم دیگه برخورد کنید؟ نکنید. یعنی در دست بردارید از این نوع درگیری، با اینکه هر دوشون غیر مسلمونن. نه ایمده خدا بگه حالا یهود و نصارا با هم دیگه اینجوری میگن بگن اللهم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا بین بینهم سالمین قانمین. نه ایمده خدا اینطوری بگه، گفته غلطه نکنید. یعنی حالا ما به عنوان مسلمان یه نوع وظیفه ای داریم که اگر یه همچین اتفاقی افتاد بریم به اینا بگیم بابا شما که خود تو اهل کتابی، چرا اینجوری با هم برخورد میکنید؟ که حالا این آیه رو دوستان ما، من داشتم جستجو میکردم دیدم دوستان ما توی اسلام کوست توی بحثی شبیه همین بحث هم تو اونا از یه سوالاتی که براشون میاد جواب میدن، اون دوستان اینجوری این آیه یکی از البته بحث های مفصلی کردن حالا تو اسلام کوست، بحث های دیگری هم کردن، ولی این آیه رو اونا دیدم که اشاره کردن، دیدم خب این آیه مناسبه این هم از یه جهت. بنابراین عرض کردم اصل اسلام که ادخلوا فی السلم کافه، دعوت به سلمه، همه تون بیایید در صلح در آرامش زندگی کنید. خب این اسلام صلح، اسلام سلام، وقتی میبینه دو گروه آدم با هم دیگه درگیرن، حالا مسلمون که خب معلومه ان طائفتان من المسلمین اقتتلوا حتما باید بریم، غیر مسلمون بازم همینطور، بالاخره به تعبیر جناب علی ابن ابی طالب نظیر لک فی الخلق، بالاخره آدم هم دیگه. و اتفاقا همین دیشب یه ویدئوی میدیدم از یه دانشمند انگلیسی بود، ظاهرن داشتش همین عهد مالک اشتر رو تفسیر میکرد و توضیح میداد که این علی ابن ابی طالب در این عهد چقدر زیبا به تمام جوانب یک حکومت پرداخته. حالا به تعبیر ایشون میگفت این نامه خیلی مفصلیه و در این نامه ابعاد مختلف مسائل حکومتی رو علی ابن ابی طالب با یه ظرافتی بیان کرده که حالا یک وقتی سالها قبل 15-20 سال قبل یکی از دوستان میگو، البته من خودم پیدا نکردم، ولی میگفتش که عهد مالک اشتر جزء منابع رسمی به اصطلاح وثائق به اصطلاح حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفته. ولی من قبلا عرض کردم مثلا اون پیمان مدینه رو اونو دیدم که خودم که تو دانشگاه های آمریکا تو بخش حقوق بشر اون پیمان مدینه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو آوردن، اما حالا این رو من خودم شخصا ندیدم، اما یکی از دوستان که تو ایشون هم آشناست با اینا با منابع غربی و اینا، ایشون میگفت که سالها قبل شاید نزدیک 20 سال قبل ایشون میگفت این جز منابع رسمی سازمان ملل. به هر حال این فرمایش علی ابن ابی طالب که او نظیر لک فی الخلق، خب این روحیه اسلام رو داره بیان میکنه که اسلام به این دید نگاه میکنه به مردم که بالاخره یا مسلمونن برادرمان یا غیر مسلمونن نظیرمان، بالاخره مثلمان دیگه، آدمان دیگه. نه به این نگاه، ببینید حالا این نگاه رو شما ببینید با اون نگاهی که البته اون نگاه تحریف شده هست، ولی این نگاه وجود داره دیگه در آیین یهود، آیین فعلی یهود، این چیزی که به اسم یهودیت مطرحه، به خصوص با به تفسیر خاصی که صهیونیست ها دارن. خب اونا اصلا غیر بنی اسرائیل رو آدم نمیدونن، موجوداتی به قول خدا رحمت کنه یکی از آقایون شبیه آدم هست. گفتم یکی از آقایون یک کسی ازش پرسید آقا در قطب که 6 ماه روزه 6 ماه شب نماز رو اینا چجوری باید بخونیم؟ خب مثلا امام فرموده باید از اون نقطه‌ای که اون هست که شب و روز عادی نداره، از اون نقطه فرض کنه که اگر بیاد پایین به سمت خط استوا، اولین نقطه‌ای که میرسه که شب و روز پیدا میشه، یعنی تو 24 ساعت یک مقدار شبه یه مقداری روز، اونو بگیره معیار نمازش. اذان صبح اونجا نماز صبح بخونه، اذان ظهر اونجا نماز ظهر بخونه، اذان مغرب اونجا نماز مغرب بخونه. بعد یکی از رفقا از یکی از آقایان مراجع گذشته خدا رحمت کنه پرسید آقا حالا این نماز چیکار بکنه؟ ایشون فرمود اونجا نباید بمونه. بعد اون گفت خب حالا آقا اگه مجبور شد بمونه چی؟ گفت نه نباید بمونه، حرامه. بعد گفت آقا خب بالاخره یه عده اونجا زندگی میکنن. گفت نه اونام نباید زندگی کنن. گفت آقا اسکیموها تو اون منطقه زندگی میکنن. گفت اسکیموها که آدم نیستن، یه موجودات یه شبیه آدم. حالا این تفسیریه که حالا ایشون جدی هم میگفت، شوخی نمیکرد، این تفسیریه که بنی اسرائیل از غیر خودشون دارن، یعنی اینا موجودات شبیه آدم هن. اینا آدم هستن. برای همینه مثلا شما توی اون به اصطلاح چیز هست پروتکل های یهود، شما پروتکل های یهود رو ملاحظه کنید، اینا شوخی نیست، اینا واقعا در توسعه فساد در بین غیر بنی اسرائیل تلاش میکنن. برای همین عمده مراکز فحشا در دنیا مال ایناست. اخیرا من یه گزارشی چند وقت قبل خوندم، یکی از سایت های بسیار معروف به اصطلاح مستهجن پورنوگرافی مالی خاخام یهودیه، شخصیت دینیه، مثلا خاخام یهودی یکی از مهمترین سایت های پورنوگرافی جهان مالی اینه. اینا به خاطر اینه که مثلا اینا دنبال اینا که بقیه فاسد بشن، چون اینا یه چیزی شبیه اون حرفایی که انجمن حجیتیه ها میزنن که باید کمک کنیم فساد گسترش پیدا کنه، امام زمان ظهور کنه، اینا میگن باید کمک کنیم فساد گسترش پیدا کنه، مسایاه که منجی قوم بنی اسرائیل به اعتقاد اینا اون ظهور پیدا کنه، اونا دنبال منجی هن دیگه. بعد برای همین کار رو میکنه. البته نکته ای که وجود داره، حالا این نکته گفت وقتی آتش میگیره دیگه خشک و تر رو با هم میسوزونه، خب اینا اوائل سعی میکردن بچه های خودشون خانواده های خودشون رو کاملا حفظ کنن و فساد رو در غیر بنی اسرائیل توسعه بدن، اما امروز فساد به صورت گسترده در خودشون توسعه پیدا کرده. در همین خود اسرائیل هم فساد به شدت بین یهود گسترش داره و اون داستانی که 7 اکتبر پیش آمد، این حمله ای که شد به اون جماعتی که حمله شد، خب اون جماعت یه جماعت فاسد از نظر یهودیا بودن، همچنین سپازا و این تیپا بودن دیگه، اصلا این چیزایی بودن که از نظر یهود یه جماعت فاسدی بودن که حالا برای همین شبهات زیادی ایجاد شده بود که اصلا این داستان پشتش چی هست، کار نداریم فعلا. مقصودم اینه که اسلام دیدگاهش اینیه که علی ابن ابی طالب میفرماد که همه آدم ها مورد احترام و محبت باید باشن، یا برادر دینی ما یا نظیر لک فی الخلق، بالاخره آدمه. ما بنا بر درگیری و ایجاد دشمنی نداشتیم و نداریم. مثلا اسلام از اول پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ جنگی رو آغاز نکرد، هر جایی پیغمبر جنگید مجبور شد به جنگ، اگر مجبور نمیشد هیچ وقت پیغمبر نمی جنگید، یه دونه جنگ هم در دوره پیغمبر اتفاق نمی افتاد اگر میتونست پیغمبر نجنگه. ولی خب وقتی حمله میکنن، وقتی پیمان شکنی میکنن، وقتی خطر ایجاد میکنن، خب اون موقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجبور میشه به جنگ.
kendi iptidalı menzul için
نه نداریم ما هیچ جایی که پیغمبر به این شکل ابتدا به ساکن جایی حمله کرده باشن. ببینید یه بحثی ما داریم تو بحث کتاب الجهاد، میگن ما میتونیم ابتداعا حمله بکنیم یا نه. بعد مشهور میگن در زمان غیبت نمیشه، ولی اگر امام زمان جلال فرج و شریف ظهور کردن، خب ایشون اگه مصلحت دیدن که مثلا حمله کنن و فلان مثلا میشه. ولی حالا این بحث به نظر من حالا جای تأمل داره از ابعاد مختلف، که حالا واقعا آخه ما یه تصویری به عنوان مدافع گاهی از امام زمان جلال فرج و شریف ایجاد میکنیم که شاید مثلا با مفاهیم دقیق اسلامی کمی چیز نباشه، که مثلا حضرت ظاهر مثلا داستانها و مثلا حالا تصویری که ایجاد میشه اینه که آقا حضرت میان و بالاخره هر کی که یه کمی کجه گردنشو میزنن، خب یک قتل عام گسترده ای رو شروع میکنن، خلاصه بعد اینقدر خون میریزن که مثلا دیگه تا زانو خون را میفته. خب من حالا من یه سوالی دارم واقعا، اگه حضرت میخواد به این روش اسلام رو در جهان توسعه بده، بی خودی هزار و چند صد سال میشه چی سب کرده؟ خب همون هزار سال پیش میامد. بعد اینا هم که یه جوری میگن که مثلا گویا امام زمان با یه قدرت های استثنایی این کار رو میخواد بکنه، آیا قراره با قدرت‌های استثنایی و با کشتار همه رو مسلمون کنیم؟ خب همون 1200 سال قبل حضرت کجا رفت اصلا؟ برای چی رفت؟ فهم همونجا میزد برای که غیر مسلمان‌ها رو هرچی بوده میکشت و اسلام رو در جهان حاکم میکرد. برای چی اصلا صبر؟ برای چی الان پیغمبر حضرت برای چی توی غیبته؟ به نظر نمیرسه که داستان اینطوری باشه. باید یه زمینه هایی در جهان فراهم بشه که اولا حضرت بتواند توی اون فضا بیاد و یه حکومت جهانی تشکیل بده و اون حکومت جهانی یه جوری باشه که مقبولیت جهانی هم پیدا بکنه، نه اینکه ما با زور همه رو بخوایم وادار کنیم به مثلا پذیرش. اینطوری نیست. اگه قرار بود اینطوری باشه که خب الان برای چی حضرت سب کرده؟ چه تا الان برای چی اصلا سب کرده؟ خب بیاد دیگه، بیاد بزنه هر کی مخالف درب و داغون کنه، میگه چه دادی هم میمونن. بالاخره بعضی از این مسائلی که مربوطه به آخر الزمانه خیلی باید با دقت و احتیاط و وسواس و با رعایت موازین اصلی دینی، مثلا خب یه جوری تصویر میشه دوران امام زمان جلال فرج و شریف که انگار حالا به تعبیری عطا به دین جدید، انگار تو امام زمان یک کاریتونی کاملا متفاوت با پیغمبر، متفاوت با انبیای گذشته. اینجوری نیست. امام زمان جلال فرج و شریف ادامه همون نبوات، ادامه همون مسیر، این مسیر متفاوتی که نیست، همون دین رو میخواد احیا کنه، نمیخواد دین جدید بیاره. که بگذاریم، حالا ما فعلا با امام زمان جلال فرج و شریف در این بحث فعلا بحث ما مطرح نیست. اون که مطرح اینه که از این آیات که حالا اشاره کردیم این استفاده میشه کرد که بالاخره اگر درگیری بین دو گروه حالا ولو غیر مسلمان باشه، اسلام به ما میگه که اگه میتونی برو مشکلات رو حل کن، اگه میتونی برو جلوی این درگیری رو بگیر. بالاخره اینا آدمن و اینا دارن کشته میشن، و حالا شما اگه میتونی برو و این درگیری رو کنترل کن. خب دنباله این بحث باز بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.